الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قسم سوم از فضولی این است که فضولی مال غیر را لنفسه بفروشد. تا به حال بحث قسم اول و دوم این بود که فضولی للمالک می فروشه و قصد می کند برای مالک معامله واقع بشه، اما قسم سوم این است که لنفسه بفروشه و این خیلی در میان اقسام فضولی این شایعه. در اقسام فضولی اون چه که خیلی شیوع داره همین قسمه. آیا بیع فضولی لنفسه صحیح است یا خیر؟ اینجا مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فضولی لنفسه را دو تفسیر براش کرده و می فرماید به اختلاف این تفاسیر در این که ادله شامل بشود یا نشود مختلف میشه. تفسیر اول این است که بگیم منظور از بیع فضولی لنفسه این است که این آقه قصد عدم ایقاع معامله عن قبل من یعتبر اجازته را قصد نکنند، یعنی این باید بگه من از طرف مالک دارم میفروشم، باید قصد کند ایقاع معامله را عن قبل من یعتبر و اجازتو، این رو قصد نمی کنه. همین اندازه به این بگیم بیع الفضول نفسه، یعنی همین اندازه که قصد ایقاع معامله عن قبل من یعتبر و اجازتو رو نداره میشه به فضولی لنفسه. این یک بیان. بیان دوم این است که نه، اصلا قصد خودش رو میکنه، یعنی یقصد ایقاع المعامله لنفسه. اون وقت مرحوم شیخ در مکاسه میفرماید بیع قاصد از این اقسام بیع فضولی لنفسه. در بیع قاصد، قاصد وقتی میاد مال دیگری رو قصد میکنه و میبره میفروشه، بیع فضولی لنفسه. و همچنین دو مصداق دوم، اونجایی که کسی خیال میکنه یه مال او هست، جهل مرکب داره، فکر میکنه که این مال اونه، به عنوان خودش برمیداره میفروشه، اینم مصداق دوم برای بیع فضولی لنفسه هست. حالا ببینید قبل از این که اثر این دوتا رو بگیم، خب ما میتونیم بگیم که اگر اصلا در یه معاملهی عاقل نه قصد لنفسه رو بکنه نه قصد للمالک رو بکنه، هیچ کدوم اینا رو قصد نکنه، که حالا این فرض اتفاقا زیادم واقع میشه. قاصد بیور میداره مال کسی رو قصد میکنه بعد داره میفروشه، وقتی داره میفروشه قصد للمالک نمیکنه، قصد لنفسه هم نمی کنه، یعنی قصد نمی کنه من برای خودم میخوام بفروشم، میره تو بازار مشتری گیر میاره میگه من دارم به تو میفروشم، نه دیگه قصد لنفسه نشده، باشه، اونم باز همین که در خودش هم چه قصدی نیست، میگه من دارم میگم این جنس دارم به تو میفروشم، تو چه کار داری من برای کی، برای خودم، اصلا خودش هم فرضی هست که قصد نمی کنی. یعنی حالا آیا این رو یه فرض جدا قرار بدیم یا بگیم همون فرض اول مرحوم محقق اصفهانیه؟ یعنی مرحوم اصفهانی میفرماید بیع الفضولی لنفسه دو تا معنا داره، یه معنایی هست که بگیم قصد مالک رو نکند، هر جا قصد مالک رو نکرد میشه لنفسه، که ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی هم اینه، بگیم هر جا قصد مالک رو نکرد میشه لنفسه. و دوم این است که بگیم قصد خودش رو بکنه. عرض ما اینه، آیا یه شق سومی هم میشه اینجا تصویر کرد یا نه؟ آیا اون فرض اولی که مرحوم اصفهانی فرموده بگیم با توجه به این است که قاصد میگه من میدونم این مال مالکی داره ولی من این رو از طرف او قرار نمیدم، این میشه لنفسه؟ یا بگیم نه، اگر در یه معامله فضولی با یه قصد مالک رو نکرد این میشه دیگه لنفسه؟ اون وقت اونی که ما دنبالش هستیم اینه، اونجایی که قصد مالک رو نمی کنه، قصد خودش هم نمی کنه، نه قصد مالک می کنه نه قصد خودش رو می کنه، آیا این رو باید بگیم از مصادیق بیع الفضولی للمالکه یا از مصادیق بیع الفضولی لنفسه؟ اجازه من عرض کنم ما باشیم و ظاهر عبارت مرحوم محقق اصفهانی قصد الفضولی اونجایی که فضولی قصد نکند، نه قصد خودش نه قصد مالک، اینم باید بگیم از مصادیق بیع الفضولی نفسه. کسی نیاد بگه آقا اینجا انصراف داره، یعنی بگیم آقا اونجایی که بایه نه قصد خودش رو کرده نه قصد مالک رو کرده بگیم انصراف داره به این که برای مالک داره واقع میشه، نه، اینجا جای انصراف نیست، اونجایی که مهمل گذاشته اینم باید از موارد بیع الفضولی لنفسه باشه. پس روی این بیان ما بیع الفضولی لنفسه سه مصداق پیدا میکنه، روی این بیانی که ما داریم میگیم، یکی اونجایی که قصد خودش رو میکنه، یکی اونجایی که با عدم قصد للمالک میگه من برای مالک قرار نمیدم این رو، این دو، سوم اونجایی که مهمل قرار میده، نسبت به خودش مالک اصلا هیچ توجهی نمی کنه، کما اینکه غالب موارد بیع فضولی امروزه در عالم خارج همینطوره، غالب موارد همین است که اصلا هیچ قصدی برای مالک یا برای خودش نمی کنه، بیع قاصد غالبا این چنینه. خب این تا یه حدی معنای بیع الفضولی نفسه رو روشن کردیم. حالا که این معناش روشن شد، مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف در کتاب مقاصد میفرمان اقوا این است که اینم صحیحه، اگر قاصبی آمد مال دیگری رو فروخت این بیع صحیحه. ادله عمومات شاملش میشود، یک احل الله البیع تجارتا عن تراض، اینا همه شاملش میشه. دوم فحوای ادله صحت نکاح فضولی، ما اگر گفتیم اونجایی که عبد بدون اجازه مولا بره نکاح بکنه، اونجایی که صغیر و صغیره رو ولی عرفی نه ولی شرعی، چون اگر ولی شرعی تزویج کنه که دیگه فضولی نیست، ولی عرفی تزویج بکنه، گفتیم اینا فضولی صحیحه. اگر نکاح فضولی صحیح شد به طریق اولا بیع فضولی صحیحه. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید اون صحیحه محمد ابن لیث ظهور در همین قسم ثالث داره. صحیحه محمد ابن لیث چی بود؟ این بود که یک مولای دارای جاریه‌ای بوده، این مولا رفته مسافرت، پسر این مولا این جاریه رو برداشته فروخته، مشتری این جاریه رو بخشدار کرده، مستولده کرده. اینجا روایت صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام این بود که این معامله صحیحه و ازش میشه استفاده کنیم که آقا اگر مولای اول بعدن آمد اجازه کرد معامله تمامه. شیخ میفرماید این تعبیری که تو این روایت داره که ولیدتی باعها ابنی به غیر ابنی، این بچه این ولیده رو به عنوان کی فروخته؟ به عنوان خودش فروخته، به مشتری گفته بیا این جاریه رو من دارم از من بخر، معامله رو برای خودش قرار داده و لذا ثمن معامله رو خودش گرفته. عرض میکنم که شیخ میفرماید این صحیحه محمد ابن قیس ظهور در این داره که این بایه لنفسه فروخته، داره با اهاب غیر ازده، یعنی بناش بر این بوده که ولیده ولیده بایه. حالا شاید مثلا روی این کلمه با اها یعنی به عنوان خودش فروخته. بعد حالا ظاهرا تو روایت داره که این مولای اول میاد به اون مشتری میگه این ولیده منه نه ولیده بایه. خب اینا قرینه است برای این که این صحیحه ظهور در این دارد که اگر لنفسه هم بایه بفروشن مسئله همینه. خب یعنی معامله صحیحه. حالا ببینید اینجا اون دو جهتی رو که عرض کردم از کلام مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف که اگر ما بیع الفضولی لنفسه را به این معنا معنا کنیم که بایه لم یقصد وقوع المعامله عن جانب المالک را، مرحوم اصفهانی میگوید اگر ما آمدیم اینطور معنا کردیم تمام این روایات ادله نکاح، روایات صغیرین، اینا همه شاهد برای مدعا میشه. چرا؟ چون اونجایی که عبد میاد نکاح میکنه این نکاح رو از قبل المولا انجام نمیده، یا اونجایی که صغیرین رو کسی میاد فضولی ولی عرفی میاد فضولتا تجویز میکنه از قبل الولی انجام نمیده. اما اگر بیع فضولی لفظه رو به این معنا کردیم که فضولی به عنوان خودش باید بیاد معامله رو واقع بکنه، میفرماید فالعقد، این عبارت مرحوم اصفهانی، علالصغیرین او علالکبیرین عقد للغیر و ینحصر مورده فی عقد المملوک لنفسه مع اعتبار اجازت المالک. اینجایی که عقد بر صغیرینه این عقد برای غیره، اینجا کسی که فضولی میاد این صغیر و صغیره رو ازدواج میده اینجا لنفسه که اصلا معنا نداره. ما دیگه نمیتونیم به این روایات صغیرین برای این مورد ماننفی استدلال بکنیم. یا اونجایی که فضولی میاد دو تا مرد و زن کبیر رو تزویج میکنه اصلا بدون اینکه به خودشون بگه، این هم میشه هازا عقد للغیر لا لنفس الفضولی. بنابراین میفرماین روی این تفسیر، یعنی اینا رو نمیتونیم بگیم آقا عقد الفضولی نفسه، عقد صغیرین، عقد کبیرین، عقد اینا عنوان فضولی نفسه نداره. بله فقط اونجایی که عقد میره بدون اجازه مولا زنی رو برای خودش عقد میکنه، این دلیل برای بیع الفضولی نفسه میشه. اون وقت خود مرحوم اصفهانی میفرماید ظاهر عبارت شیخ انصاری همینه که ما به چیزی بگیم فضولی لنفسه که عابد فضولی قصد خودش رو بکنه، یعنی بخواد این عقد برای خودش واقع بشه. میگیم از کجای ظاهر عبارت شیخ استفاده کردید؟ میفرمان از مثالی که به قاصب زده. خب در هر بیع قاصبی قاصب برای خودش میفروشه، و از مثال دومی که زده که همون مثال جهل مرکب باشه. پس اینم ملاحظه فرمودید که اگر ما فضولی لنفسه را به معنای اول معنا کنیم، این ادله نکاح شاهد میشه تماما، چون در ادله نکاح قصد اجازه من یعتبر و اجازته را نکرده. اما اگر فضولی لنفسه را به معنای دوم معنا کردیم، این روایات شاهد برای مانند نفی نمیشه، الا فقط اون روایتی که عبدی بره برای خودش زنی رو تزویج کنه. چی فرمودی؟ سوالی داشتی؟ خیلی بود.
خیلی از روایت بابنی کلا روایت سیده این محمدی
مکنی این شکل هم سمیل میکنه. حالا را عرض میکنی، بله بفرمو. مقام چیا؟ چرا؟ مال غیره؟ اصلا فضولی رو در اول بحث به فضولی ما معنا کردیم. فضولی یعنی کسی که مالک مالی نیست میاد رو اون مال معامله واقع میکنه. چه فضولی؟ نه نه انصراف نداره، اتفاقا در بیع قاصب اگه قصد خودشم نکنه بعد بریم ازش سوال کنیم میگه برای خودم فروخته. عرف قاسبی اینه. خب اینا دیگه جواب دادیم، حالا اینجا باز در همین نه چرا اجازه بفرمایید عرض میکنم که پس ببینید این قسم ثالث از نظر ادله عمومات بلا اشکال شاملش میشه. احل الله البیع هازا بیعون اوفو بالعقود هازا عقدون تجارتن انتراز بعدن مالک آمده. چون ببینید این بیع فضولی لنفسه را وقتی ما میگیم صحیحه، یعنی چی صحیحه؟ یعنی اذا اجاز المالک وقع. برای کی؟ بله برای مالک، نه برای خود فضولی. بیع فضولی لنفسه که میگیم صحیحه معناش این است که اگر مالک اجازه داد برای مالک واقع میشه. و عرض کردم امروز توی جامعه ما و زمان ما این بیع فضولی فراوانه. این دزدهایی که میرن دزدی میکنن مال رو برمیدارن میفروشن، عرض میکنن، یا مواردی از سندها اشتباه میشه، یه کسی خیال کرده زمینی مال او هست رفته فروخته. از این نوع نزاها در زمان ما زیاده. 50 سال پیش کسی خیال کرده یه زمینه مثلا 10 هکتاری مال او بوده رفته برشته فروخته، مشتری هم باز به مشتری دوم مشتری سوم، همه رو جهل مرکب بوده. خب وقتی میگیم جا صحیحه، یعنی وقتی مالک آمد اجازه داد برای مالک واقع میشه. حالا این مسئله که چگونه این از یه طرف قصد برا خودش کرده از یه طرف برا مالک واقع میشه، این اشکالیست که بعدا جواب خواهیم داد. فعلا بگیم آقا ادله عامه شاملش، بذار من اینو جمع‌بندی کنم. ادله عامه شاملش این یک. ادله نکاح فضولی اینم با اون دو بیانی که برای معنای فضولی لنفسه گفتیم روشن شد. روی معنا همه این ادله نکاح شاملشه، روی معنا فقط یک قسم از ادله شاملشه. این دو و سوم صحیحه محمد بن قیسه. مرحوم شیخ ادعای ظهور میکنه، ولی به نظر ما ظهوری در اینجا از این جهت نیست. این بچه آمدارشون فروخته، این قصد برای خودش به عنوان این که من باری مالکم نکرده. ها احسنتم، دلیل بسیار خوب این ترک الاستحصاله. یعنی ببینید ما در این صحیحه محمد بن قیس میگیم آقا امام علیه السلام ترک الاستحصال کردن، سوال نکردن که آیا این بچه تو ولیده تو را برای شما فروخ یا برای خودش فروخ. و ترک الاستفسار یدل علی عموم، این رو ما در اینجا میپذیریم. ولو اون ترک الاستفسالی که شیخ قبلا فرمود در قسم ثانی، او رو ما نپذیرفتیم. یعنی شیخ فرمود امام سوال نکرده که آیا قبلا من ای بوده یا من نبوده. مراجعه بفرمایید، ما اون ترک الاستفسار را نپذیرفتیم، اما این ترک الاستفسار، ولی شیخ هم اینجا به ترک الاستفسار دیگه تمسک نفرموده، اما به ترک الاستفسار ما تمسک میکنیم. بگیم امام سوال نکرده که آیا این بایه به عنوان خودش فروخت یا به عنوان مالک فروخت. پس این هم در اینجا دلیل میشه. حالا ببینید این تا اینجا ادله صحت فضولی. حالا اینم عرض کنیم، اقوالم رو اگر بخواید مراجعه کنید، مرحوم علامه در بیع مختلف اونجا فرموده بیع الفضولی نفسه صحیحه، در قصب تحریر، در بیع تذکره، در بیع قواعد، در کتاب القصب تذکره و قواعد، مرحوم شهید اول سیوری، سیموری، کرکی و هر فقیهی که آمده گفته بیع الفضولی صحیح هست به صورت مطلق، دیگه قید نکرده بیع الفضولی للمالک یا لنفسه. کلام فقهایی که مطلق هست و همچنین اصحاب فتوا دادن که در جایی که یک بیع فضولی واقع بشه، اگر بخواد تصرف در عهد العوض این بشه، مالک باید اجازه بده. این همش دلیل بر این است که بیع الفضولی نفسه رو صحیح میدونن. بله، اگر ما در قسم اول بیع الفضولی رو باطل دونستیم، یعنی گفتیم بیع الفضولی للمالک باطله، به طریق اولا بیع الفضولی نفسه باطله. این هم از این سه اقوال. حالا ببینید اون چه که وجود داره موانع و اشکالات. مرحوم شیخ انصاری در مقاصد چهار اشکال مطرح میکنه. حالا بزرگان فرمودن از این چهار اشکال دو اشکالش اشکال مهمی، ولی ما هر چهار اشکال رو مطرح میکنیم. بفرمایید. حسی؟ عمومات ها چرا اصراف داره؟ نه، او مهمل گذاشته، ولی عرف میگه اینم عرض کردیم که عرف میگه اینم همون صورتی داره که لنفسه بفروشه. چرا عرض نیست؟ نه، حالا اصلا ما حالا میگیم آقا، حالا میگیم اصلا در حقیقت معاوضه و بی قصد این که برا منه یا برا مالکی از مقوماتش نیست اصلا. اصلا شما یه مال یا میفروشید، توجه نداری این مال مال شما شماله غیره. ما بعدا خواهیم گفت معامله صحیحه، یا خواهیم گفت. حالا اجازه بفرمایید. بفرمایید. برای مالک واقع میشه. بله،
من
نه نه ببینید حالا عرض میکنم که حالا ببینید نه حالا عرض کنم خیلی خوب خوب شدید و فرمودید ما اصلا به همین اشکال در ادله نکاح عبد گفتیم ادله نکاح عبد اصلا ربطی به فضولی نداره. اگه مراجعه کنید به بحث‌های گذشته ادله نکاح عبد توی عبدی باید اجازه از مولاش میگرفت رفته زنی رو گرفته نگرفته، یا یک دختری اگر گفتیم اذن ولی شرط در عقد ازدواجه رفت ازدواج کرد، خب اینجا نمیگیم که این عقدش از فضولیه، که اینجا یا میگیم این معصیتی کرده عرض میکنیم، یا میگیم آقا این شرط برای صحت این عقده ولی باز فضولی نیست. فضولی اصلا گفتیم روایات نکاح بدون اذن مولا، اون قبلا هم گفتیم مرحوم آقای خویی هم تصریح داره این رو، اصلا دلالت بر صحت فضولی در رفت فضولی نداره. اما اگر از این اشکالش غمزه نظر کردیم و گفتیم مرحوم فضولیه و درستش میکنه با اجازه، باید میشه حرکت که از موارد فضولی اجازم که دار خود همین هم معیده، یعنی وقتی با اجازه این زن زن عبده، نه اینکه با اجازه این زن زن مولا بشه، این زن عبد واقع میشه و همین قرین است برای اینکه اصلا نباید این روایات رو برای فضولی بهش استدلال کرد. چی؟ آه نمیشه، حالا خواهیم کنیم نمیشه. شما الان یه مثال دیگه عرض بکنم، شما به یک کسی بگید آقا من پول میدم این جنس رو من میخرم اما تو مالک بشی، خب هم الان خواهیم مدیرات داره خیلاش خواهیم مدیرات داره. این بحثای فضولی هم به نظر رو معاملات امروزی و اینها، برای معاملات امروزی اگر این بحث را خوب دقت بکنن برای اونم مفید خواهد بود. خب حالا ببینید چهار اشکال مرحوم شیخ مطرح کرده. اشکال اول رو بگیم، اشکال اول همونی بود که در ادله بطلان فضولی مطرح شد و جواب داده شد. میان میگن آقا لا تبع ما لیس عندک اطلاق داره، میگه اونی که مال تو نیست نفروش. خب اینجا فرض است که این مالش دیگری بوده فروخته، برای خودش هم فروخته، اطلاقش میگه این باطله. قبلا جوابی که دادیم گفتیم این لا تبع ما لیس عندک دلالت داره چیزی که مال انسان نیست اگر انسان فروخت برای خود اون عاقد واقع نمیشه، اما از حیث این که آیا برای مالک واقع بشود مال اجازه یا واقع نشود از این حیث ساکته، نقد نمی کنه. این اولا، این جواب اول. جواب دوم این است که این لا تبع ما لیس عندک در سیاق لا طلاق الا فی ملکه، لا عتق الا فی ملکه، در سیاق او اومده. اجازه فرمایید، یعنی همانطوری که بگیم آقا لا طلاق الا فی ملکه، یعنی کسی که زن دیگری تو حق نداری به طلاقش بدی، لا عتق الا فی ملکن، کسی که عبد دیگری تو بری آزادش کنی حق نداری، واقع نمیشه. این لا بیع الا فی ملکن یعنی معناش همینه که ما بگیم آن چیزی که مملوک دیگری هست ما بخوایم از ملک این عرض میشود که خارج بکنیم، این درست نیست. همانطوری که طلاق تو هر کسی در سیاق لا بیع الا فی ملکن، در سیاق لا طلاق الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن آمده، این قرینه سیاق ظهور در این داره که عرض می شود که اگر مملوک غیر را شما بخوای بفروشی یا منکوه غیر رو بخوای طلاق بدی یا مملوک غیر را آزاد کنی، اما دیگه دلالت بر این نداره که اگر لا بیع ما یملکه الغیر لنحله. این روایت لا بیع الا فی ملکه این دلالت بر این نداره که حالا اگر یه چیزی رو بفروشی که در مقابلش غیر برای خودش مالک بشه این رو بخواد نقد بکنه، نه، این لا بیع الا فی ملکه معنیش است که اگر مال دیگری رو بفروشید به طوری که دیگری مالک چیزی نشود، اون غیر که مالک این مال بوده مالک هیچی نشه، این رو داره نقد میکنه. اما اگر بیاید بفروشید به طوری که دیگری اگر آمد اجازه کرد بخواد مالک بشه این رو دیگه نقد نمیکنه. قبلا هم راجع به این روایات لا تبع مال اجنبی ما مفصل بحث کردیم، حالا یه اجمالی از همین رو در اینجا گفتیم. بنابراین اشکال اول جوابش روشنه، حالا باقی اون اشکال دوم، سوم و چهارم مکاسب رو پیش مطالعه بفرمایید. فردا ان شاء الله بحث فقه و صلی الله علی محمد و آله.